سلام، نوه صبح به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. رادیو آزادی را روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا استراتژیش را در مقابله با گروه دولت اسلامی اعلام کرد. این اقدام همزمان با فرارسیدن 13مین سال روز حادثه مرگبار 11 سپتامبر در آمریکا صورت گرفت. در تحولات افغانستان، اشرف غنی احمدزی میگوید که با گفتگوها بر سر تشکیل حکومت وحدت ملی ادامه میدهد. در مورد همه اینها پس از سرویس خبری این ساعت با جزئیات خواهید شنید. خبرها را از احمد هنایش بشنوید.
اشرف غنی احمدزی نامزد ریاست جمهوری افغانستان میگوید با گفتگوی تشکیل حکومت وحدت ملی ادامه میدهد، ولی این را نمیپذیرد که کشور دو رهبر داشته باشد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نتایج نهایی انتخابات خواه نامزدان به توافق سیاسی برسند یا نه اعلام خواهد شد. رهبران کشورهای سازمان همکاری های شانگهای در اجلاس امروز خود در دوشنبه پایتخت تاجیکستان درباره وضعیت افغانستان گفتگو میکنند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا استراتژی کشورش را در مقابله با گروه دولت اسلامی اعلام کرد. تفصیل اخبار. اشرف غنی احمدزی نامزد ریاست جمهوری افغانستان میگوید با گفتگوی تشکیل حکومت وحدت ملی ادامه میدهد، ولی این را نمیپذیرد که کشور دو رهبر داشته باشد. اشرف غنی احمدزی این اظهارات را دو روز پس از آن بیان داشت که عبدالله رقیب وی در انتخابات گفت که روند سیاسی به بنبست رسیده و نتیجه انتخابات را نخواهد پذیرفت. اشرف غنی احمدزی در اشاره به مشارکت وسیع مردم افغانستان در انتخابات گفت که مردم مسئولیت خود را بجا کردند، اکنون نوبت سیاستمداران است که به پرسش های مردم پاسخ گویند.
مردم ما مشکلات جدی اقتصادی دارند. بودجه ما با کسر عظیم عواید دچار است. مردم ما با قیمت‌های مصادف هستند که افتوار تغییر میکنند. تاجرای ما این اعتبار ندارند که اموال 3 ماه را وارد کنند، اموال 1 ماه وارد میکنند.
رهبر تیم انتخاباتی تحول و تداوم اطمینان داد که در صورت اعلان پیروزیش برای تشکیل حکومت جدید آمادگی کامل دارد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نتایج نهایی انتخابات خواه نامزدان به توافق سیاسی برسند یا نه اعلام خواهد شد. سریر احمد برمک یک عضو این کمیسیون بر رسانه‌های غربی گفته است که با نهایی شدن روند تفتیش 100% یارا امکان دارد نتیجه انتخابات هفته آینده اعلان شود. در این میان عبدالرحمن هوتکی معاون کمیسیون مستقل انتخابات در اظهارات خود به رادیو آزادی این تفتیش را بی‌نظیر خواند.
تفتیشی که در این انتخابات صورت گرفت در هیچ کشوری از دنیا صورت نگرفته بود. تفتیش 100% در حضور داشت متخصصین ملل متحد، ناظرین بین المللی و ناظرین ملی و ناظرین هر دو ستاد انتخاباتی.
این در حال است که مذاکرات تشکیل حکومت وحدت ملی میان نامزدان رقیب به بنبست مواجه شده است. رهبران کشورهای سازمان همکاری شانگهای در اجلاس امروز خود در دوشنبه پایتخت تاجیکستان درباره وضعیت افغانستان گفتگو میکنند. یوری اوشاکوف، یک دستیار رئیس جمهور روسیه، به آژانس خبررسانی انترفاکس دیروز گفت که سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای بر علاوه تحولات اخیر در افغانستان، اوضاع منطقه و جهان را نیز مورد بحث قرار می‌دهند. او افزود که هیئت‌های کشورهای افغانستان، ازبکستان، هند، ایران، مغولستان و پاکستان هم در این اجلاس شرکت می‌کنند. این کشورها عضو ناظر این سازمان می‌باشند. سازمان همکاری شانگهای شامل چین، روسیه، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقزستان است. وزیر خارجه هند دیروز تعمیر جدید سفارت این کشور در کابل را افتتاح کرد. سفارت جدید در مساحت 20 جریب زمین در ناحیه وزیر اکبرخان کابل در کنار تعمیر وزارت خارجه افغانستان اعمار شده است. سنگ تهداب سفارت جدید هند را 8 سال قبل منموهن سینگ صدر اعظم سابق این کشور نهاده بود، ولی کار تعمیری آن 4 سال قبل آغاز شد. وزیر خارجه افغانستان زرار احمد عثمانی و شماری از دیپلماتان در مراسم افتتاح سفارت جدید هند شرکت کرده بودند. این بود اخبار مربوط به رویدادها افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا استراتژی کشورش را در مقابله با گروه دولت اسلامی اعلان کرد. باراک اوباما افزود که کشورش آماده است گروه دولت اسلامی را در سوریه و عراق هدف حمله قرار دهد. آقای اوباما گفت که صدها نظامی اضافی را می‌فرستد تا توانایی گروه دولت اسلامی را کاهش بدهند و سرانجام این گروه را از بین ببرند.
من این را واضح ساختم، تروریستانی را که کشور ما را تهدید می‌کنند در هر جایی که باشند از پا در خواهیم آورد. اگر شما آمریکا را تهدید کنید پناهگاه امن نخواهید یافت.
آقای اوباما گفت که کشورش 475 سرباز آمریکایی را به عراق خواهد فرستاد تا از نیروهای عراقی و کردی در جنگ علیه گروه دولت اسلامی حمایت کنند، اما به گفته او این سربازان نقش جنگی نخواهند داشت. نیروهای هوایی آمریکا بر مواضع گروه دولت اسلامی در نزدیکی بند حدیثیه در ولایت انبار حملات جدید را انجام دادند. بخش عراقی رادیو آزادی از قول نظامیان عراقی در ولایت انبار گزارش می‌دهد که در بمباردمان دیروز نیروهای آمریکایی 34 نفر از جنگجویان افراطی کشته شده و 13 واسطه آنان از بین رفته است. گزارش می‌رساند که این حملات هنگامی صورت گرفت که جنگجویان گروه دولت اسلامی سعی داشتند به سوی نیروهای دولتی که برای محافظت این بند گماشته شده‌اند پیشروی کنند. و به اساس یک خبر دیگر مربوط به عراق، فرانسه ابراز آمادگی کرده است که اگر ضرورت باشد در حملات علیه گروه دولت اسلامی سهم می‌گیرد. جان بوهنر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از رئیس جمهور اوکراین خواستار شد که هفته آینده با اجلاس مشترک هر دو بخش کنگره سخنرانی کند. سخنرانی رئیس جمهور یک کشور خارجی به کنگره آمریکا احترام خاص به او پنداشته می شود. آقای بوهنر در اعلامیه خود گفت دعوت از رئیس جمهور پترو پروشینکو برای سخنرانی در کنگره یک نشانه دیگری از تعهد ثابت قدم آمریکا در برابر آرزوهای مردم اوکراین می باشد. و خبر آخر این که وزیر خارجه آمریکا عراق را یک شریک اساسی واشنگتن در جنگ علیه گروه دولت اسلامی خوانده گفت جهانیان در برابر این گروه بی تفاوت نخواهند ماند. جان کری دیروز در بغداد گفت پشتیبانی از حکومت جدید عراق خاصتا در این وقت حساس به نفع جامعه جهانی می باشد. او افزود ائتلافی که به اساس استراتژی جهانی ما را تشکیل می دهد در روزهای آینده عمیق‌تر و وسیع‌تر خواهد بود. ولی او در این حال گفت که آمریکا نیت همکاری نظامی یا غیر نظامی در این خصوص با ایران ندارد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
نه و هشت دقیقه صبح به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه
We will degrade and ultimately destroy ISIL.
آمریکا استراتژی‌اش را در مقابله با گروه دولت اسلامی اعلام کرد. امروز 13مین سال روز حادثه مرگبار 11 سپتامبر در آمریکا است. اشرف غنی احمدزی روی ادامه گفتگوها بر سر تشکیل حکومت وحدت ملی تأکید کرد.
حاکمیت قانون بزرگترین رکن تشکیل حکومت وحدت ملی است.
و برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را در نیمه دومین ساعت خواهید شنید. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. در مورد اعلام استراتژی ایالات متحده آمریکا در مقابله با گروه دولت اسلامی تا لحظات دیگر با جزئیات خواهیم گفت. پیش از آن میپردازیم به سخنان اشرف غنی احمدزی. این نامزد ریاست جمهوری افغانستان میگوید که به گفتگوها بر سر تشکیل حکومت وحدت ملی ادامه می دهد. اما او می افزاید که این را نمی پذیرد که افغانستان دو رهبر داشته باشد. آقای احمدزی ناوقت دیروز در یک نشست خبری در کابل همچنان از کمیسیون مستقل انتخابات خواست که نتایج نهایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را هرچه زودتر اعلان کند. آقای احمدزی در حال روی ادامه گفتگوهای سیاسی تأکید می کند که عبدالله عبدالله رقیب او در همین هفته اعلام کرد که گفتگوها بر سر ایجاد حکومت وحدت ملی با بنبست مواجه شده است. گزارش سلطان محمد سرور را در این مورد بشنوید.
اشرف غنی احمدزئی نامزد ریاست جمهوری افغانستان گفت غیر از پذیرفتن آرای مشروع مردم کدام راه مشروع دیگر برای انتقال قدرت وجود ندارد. او در گردهمایی دیروز برای انتقال قدرت و تشکیل حکومت جدید ابراز آمادگی کرد و از کمیسیون مستقل انتخابات خواستار شد که نتیجه را هر چه زودتر اعلان کند.
رای دیگه برای ایجاد حکومت مشروع وجود ندارد جز قبول کردن آرای مشروع مردم.
اشرف غنی احمدزئی از رقیب خود عبدالله عبدالله خواستار شد که با وی دست اتفاق دهد. او گفت که از لحاظ مشارکت ملی با کدام مشکل روبرو نیست، ولی به اساس تقاضای وقت و زمان نیازمندی مشارکت سیاسی را می‌بیند. گزارش‌ها می‌رسانند که اختلاف عمده نامزدان درباره صلاحیت‌های رئیس اجرایوی می‌باشد، در حالی که عبدالله عبدالله می‌خواهد که شورای وزیران زیر ریاست رئیس اجرایوی باشد. اشرف غنی احمدزئی چنین اقدام را خلاف قانون اساسی کشور می‌داند.
حاکمیت قانون بزرگترین رکن تشکیل حکومت وحدت ملی است. تقاضای مردم ما، اجماع مردم ما چی بود؟ میلیون ها بار نشنیدیم، ده ها میلیون بار نشنیدیم ضوابط بر روابط حاکم بسازیم، کار به اهل کار بدیم. بنابرای تأکید ما بر قانون اساسی برای ثبات و رفاه افغانستان است.
امریکا، سازمان ملل متحد و رئیس جمهور حامد کرزی از هر دو نامزد ریاست جمهوری خواستار شدند که حکومت وحدت ملی را هرچی زودتر تشکیل داده با وضعیت مبهم کنونی افغانستان خاتمه بخشند. اشرف غنی احمدزئی برای تشکیل چنین یک حکومت ابراز آمادگی کرده گفت که سیاست آنها مبنی بر حذف دیگران نه، بلکه بر پذیرش آنها، مشارکت و همبستگی همه افغانها استوار است. او درباره گفتگوهای خود با ستاد عبدالله عبدالله گفت که از روز اول تقاضای تشکیل حکومت وحدت ملی را داشته و هنوز هم به آن متعهد است. او گفت حکومت وحدت ملی حکومت است که مشکلات کشور را حل کند، نه یک حکومت تقسیم شده ای که دو رئیس داشته باشد.
باسم از برادر محترم خود دکتر سب عبدالله و تیمشان درخواست میکنیم که دست اتفاق ما را با هم بگیریم و با هم ملت اطمینان بدیم که حکومت وحدت ملی کارآمد، پاسخگو و شفاف با وجود آمده میتونه تا اوضاع فعلی را که دشوار است و موجب قبول نیست به صورت اساسی و بنیادی ما به تحول برسونیم.
اشرف غنی احمدزئی افزود که افغانها با هم متحد و یک دستند و دشمنان کشور نباید اختلافات سیاسی را به معنای تقسیم آنها تعبیر کنند. او در اشاره به روند تفتیش آرا گفت که هر رای انتخابات سه بار تفتیش شده و اگر کسی میخواهد پنج بار هم تفتیش کند مخالفت نخواهد کرد. او گفت که انتخابات از اعتبار ملی وسیع برخوردار بوده و جامعه جهانی هم آماده است که از مشروعیت آن دفاع کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 می‌شنوید. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا استراتژی کشورش را در مقابله با گروه دولت اسلامی اعلام کرد. باراک اوباما افزود که کشورش آماده است تا گروه دولت اسلامی را در سوریه و عراق هدف حمله قرار بدهد. آقای اوباما گفت که صدها نظامی اضافی را می‌فرستد تا توانایی گروه دولت اسلامی را کاهش بدهند و سپس این گروه را از بین ببرند. آقای اوباما افزود که امنیت مردم آمریکا در جریان چند سال گذشته در اولویت کاریش قرار داشته است. او گفت که با وجود تلاش‌هایشان در جهت نابود ساختن گروه‌های تروریستی، هنوز هم با تهدید تروریسم مواجهند. ما هنوز هم با یک تهدید تروریستی مواجه هستیم. ما نمی‌توانیم هر حسر شیطانی را از جهان دور بسازیم. گروه‌های کوچک قاتلان این توانایی را دارند که آسیب بزرگ برسانند. این وضعیت پیش از 11 سپتامبر وجود داشت و امروز همچنان باقی است. آقای اوباما گفت که در حال حاضر گروه‌های تندرو به خاطر منافع شخصیشان بزرگترین تهدیدها را از شرق میانه و شمال آفریقا متوجه جهان ساختند. رئیس جمهور آمریکا افزود که یکی از این گروه‌ها گروه است که خودش را دولت اسلامی می‌نامد. او گفت که این گروه یک گروه اسلامی نیست و اکثریت مطلق قربانیان اعمال اعضای این گروه مسلمانانند. آقای اوباما اضافه کرد که این گروه که خودش را دولت اسلامی می‌خواند دولت نیست. به گفته رئیس جمهور آمریکا این گروه شاخه سابق شبکه القاعده در عراق است. او اضافه کرد که این گروه از درگیری‌های فرقه‌ای و جنگ داخلی در سوریه به خاطر تصرف خاک در هر دو طرف سرحد عراق و سوریه بهره برداری کرده است. Our objective is clear. We will degrade and ultimately destroy. هدف ما روشن است. ما توانایی گروه دولت اسلامی را کاهش می دهیم و سرانجام آن را با استفاده از یک استراتژی جامع و پایدار ضد تروریسم از بین می بریم. رئیس جمهور اوباما گفت که گروهی که خودش را دولت اسلامی می خواند از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده و یک سازمان تروریستی است. به گفته او این گروه بجز از قتل همه کسانی که در برابرش می ایستند دیگر هیچ دیدگاهی ندارد. آقای اوباما افزود که اعمال بی‌رحمانه این گروه در منطقه بی‌نظیر است. به گفته او آنها زندانیان را اعدام می کنند، اطفال را می کشند، زنان را اسیر می گیرند، بالایشان تجاوز و با آنها بزور ازدواج می کنند. آقای اوباما گفت که کشورش 475 سرباز آمریکایی را به عراق خواهد فرستاد تا از نیروهای عراقی و کردی در جنگ علیه گروه دولت اسلامی حمایت کنند. اما به گفته او این سربازان نقش جنگی نخواهند داشت. استراتژی آمریکا در مقابله با گروه دولت اسلامی همزمان با فرارسیدن سالروز حادثه مرگبار 11 سپتامبر در آمریکا صورت گرفت. 13 سال پیش از امروز 19 عضو شبکه القاعده 4 تیاره مسافربری را ربوده و به برج‌های تجارت جهانی در نیویورک و پنتاگون در ورجینیا کوبیدند. بر اساس گزارش‌ها در حمله 11 سپتامبر 2001 میلادی نزدیک به 3000 تن کشته شدند. پس از این رویداد برای نابودسازی شبکه القاعده ایالات متحده آمریکا وارد افغانستان شد. در این 13 سال آمریکا در مأموریتش در افغانستان چه دستاورد داشته؟ در گزارش از نظیفه محبوبی بشنوید.
سیزده سال پیش از امروز با حمله مرگبار 19 عضو شبکه القاعده در 11 سپتامبر سال 2001 میلادی به شهرهای نیویورک و ورجینیا آمریکا. در این حمله بر دو ساختمان بزرگ تجارت جهانی آمریکا 3000 تن از بیش از 99 کشور جهان کشته شدند. پس از این حمله تحولات جدی در جهان رونما شد. از ائتلاف جهانی برای جنگ با دهشت افغانی تا سرنگونی حاکمیت طالبان و سرازیر شدن نیروهای ناتو و آیسف به افغانستان. اکنون از 11 سپتامبر سال 2001 میلادی 13 سال می گذرد و نظامیان آمریکایی پس از این سالها آمادگی بیرون شدن را از افغانستان می گیرند. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل واشنگتن را برای رسیدن به اهدافش در مأموریت مبارزه با دهشت افغانی در این کشور پیروز می داند. عباس کاموند سخنگوی سفارت آمریکا در کابل با رادیو زودی در مورد مأموریت 13 سالهشان در افغانستان چنین می گوید.
11 سپتامبر پیشرفت های عظیم را داشتیم، ولی هنوز هم ما به نقطه ای نرسیدیم که بگیم کافیست. آنچه را می خواستیم به دست آوردیم. هنوز هم آن هدف بزرگ به طور کامل نامده، ولی قابل دسترسی است.
این گفته ها از سوی مقام های سفارت آمریکا در کابل در حال مطرح می شوند که به تازگی از حضور گسترده شبکه های بزرگ القاعده و طالبان پاکستانی در شماری از ولایات بزرگ افغانستان هشدار داده می شود. بارهاست که ریاست عمومی امنیت ملی به این هشدارها اشاره کرده است. از سوی هم استراتژی آمریکا در برابر افغانستان در سالهای اخیر از سوی رئیس جمهور کرزی و شماری از آگاهان با انتقادهای زیادی روبرو شده است. حملات هوایی این نیروها بر بسیاری از بخش های افغانستان و تلاشی خانه ها در قریه از دلایل اصلی ایجاد مشکل در روابط کابل و واشنگتن بوده است. این مشکلات سبب شد تا امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی که حضور نیروهای آمریکایی را در افغانستان قانونمند می‌ساخت نیز به حالت تعلیق درآید. با آنکه برخی از تحلیلگران حضور نیروهای بین المللی را در این کشور که به هدف مبارزه با القاعده و سایر گروه‌های تروریستی بوده ناکام می‌دانند، اما وزارت دفاع افغانستان حضور و کارنامه‌های نیروهای بین المللی را در 13 سال گذشته در این کشور قابل قدر می‌داند. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی در صحبت به رادیو زودی گفت که حضور نیروهای بین المللی در افغانستان پس از سال 2014 میلادی یک نیاز جدی می‌باشد. او افزود
پیش از 2001 در افغانستان قوای امنیتی یا وزارت دفاع قوای مسلح متلاشی شده بود، موجود نبود. با آمدن امریکا و جامعه جهانی ما امروز صاحب قوای مسلح مقتدر هستیم و اینا در این حساب ما کمک کردند، صلاح دادند، اقتصادی کمک کردند. این یک تصور کلان برای دولت افغانستان و برای مردم افغانستان است.
در ماه‌های اخیر مقام‌های امنیتی کشور از حضور گسترده شبکه القاعده و طالبان پاکستانی در بسیاری از ولایت‌های کشور خبر دادند. مقام‌های افغان گفتند که این گروه‌های دهشت افغان برای پرداختن به جنگ در برابر نیروهای امنیتی افغان از سوی پاکستان به این کشور فرستاده شدند. این نگرانی‌ها در حال مطرح شدند که نظامیان خارجی پس از 13 سال ماموریت جنگی در حال بیرون شدن از افغانستان هستند. از سوی هم مردم می‌گویند باور داشتند که با گذشت 13 سال فصل جنگ در افغانستان با حضور نیروهای خارجی به امنیت و صلح پایدار پایان خواهد یافت. اما سوال برخی از مردم این است که چرا در این 13 سال آمریکا نتوانست تمامی پناهگاه‌های تروریستان را از این کشور برچیند. برخی از تحلیلگران نظامی میگویند که موجودیت این همه مشکلات با سیاست ناکام حکومت افغانستان ارتباط داشته است. در این حال یک مقام پیشین طالبان ادامه جنگ و حضور نیروهای خارجی برای افغانستان را مهم نمی‌داند. وکیل احمد متوکل وزیر خارجه زمان حکومت طالبان میگوید که جنگ و مبارزه در برابر دهشت افغانی نمیتواند پایان جنگ باشد و حکومت آینده باید گفتگوهای جدی با گروه طالبان را در اولویت‌های کلیش قرار دهد. آقای متوکل در این باره گفت:
تا جایی که اینها مبارزه بر علیه به اصطلاح خود از این تروریسم برای انداخته بود، موفقیت کلی نداشتند. طبیعی است که استعمال زور به بار میاره، ریاکشن زور است.
در این میان بسیاری از مقام‌های پیشین امنیتی کشور استراتژی آمریکا در برابر افغانستان را با فراز نشیب‌های همراه می‌دانند. اما برخی از تحلیلگران می‌گویند با آنکه حضور آمریکا در افغانستان نتوانست که سبب محو تمامی پناهگاه‌های توریستان گردد، اما شماری به این باورند که همین حضور سبب تجهیز و تمویل نیروهای افغانستان به بخش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گردید.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازند. باشنده های ولایت غور از بدتر شدن وضعیت امنیتی 6 ولسوالی این ولایت خبر می دن. به گفته آنها در این ولسوالی ها فعالیت های طالبان افزایش یافته است. عبدالقدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی از محل با ماست. سلام، دقیقاً مشکل در کدام ولسوالی ها وجود داره آقای غفوری؟
بله، ما هم سلام میفرستم به شما و به شنونده ها. طوری که شما یادآوری کردین، این شکایت ها از یک ماه به سو ادامه داره به خاطر ناامنی ها، و این ناامنی ها بیشتر در ولسوالی های تیبره هست. پسابن، دولینه، شهرک، تولک و ساقط سایز نوسی شده و مردم شکایت دارن و این نامنی ها هم بیشتر چی هست؟ منگذری های راه های عمومی، پیاده رو ها و همچنان حتی در بین کشدار های مردم منگذری ها شده که تلفات افراد ملکی هم رو به افزایش از به این وقت ها در ولسوالی هایی که ما نام بردیم. بنابراین این مردم واقعیت به بسیار ستو آمدن و همیشه شکایت دارن که اگر اقدام جدی صورت نگیره آنها احتمالاً چیزی که از گفته های زیاد برداشت میشه یا در صفوف مخالفین باید بپیوندن و یا هم ای که مناطق خود ترک بکنن و به یک ولایت همجوار دیگه سفر بکنن.
چه گفتن نهادهای امنیتی در پاسخ به این نگرانی و شکایت مردم محل؟
حتی نهادهای امنیتی هم یک توجه اندکتر کردن به گفته این مردم که در بعضی از ولسوالی مانند ولسوالی تیوره، مانند ولسوالی پسوان یک نیروی کوچکتر در اونجا روان کردن و اونا مبارزه کردن، ولی مبارزه به هیچ وجه نتونست یک قیام خوبی باشه برای مردم. و یک اقدام دیگر کردن، مردم محل هماهنگ کرد نیروی امنیتی با مبارزه با مخالفین، ولی مردم محل زمانی که با مبارزه پرداختن پشتوانه کمتر از نیروی امنیتی داشتن. به همین منظور مردم باورمند چندان نیستن که حکومت اثران بتونه مشکلات آنها را حل بسازه.
تشکر از شما. عبدالقدیر غفوری بود، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غور.
گو
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
Afghanistan zir fishar hazir be imzay chizi
nist. There are groups that are boasting about killing civilians.
Amma barkhi az shahadan ayni dar mahal royadat ba khabarnegar radio azadi goftan ke
tazatarin ha ro az radio azadi beshnavid.
نه و 25 دقیقه صبح به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید.
از پیام های شما
خدوش از رسولی کلکان است و هم اختیار کل افغانستان به این دو نفر نیست. افغانستان 30 میلیون نفوذ داره. سری دو نفر شما این 30 میلیون نفر تباه نکنه، برباد نکنه، طفل چهتر مردم آوارا و بیچاره نکنه. این دو نفر کی چند تا دیگری بره بشنه.
مبرد رسولی قیصر میشم. من در مکتب میرم، درس نیست. معلومم اگر رئیس جمهور رو تعیین شوه.
امی کاندیدا امی که خود کاندید می نامنن از امی جهان خوب بیشتر من آخر امی و مردم در بدر، مردم نان نمی آفن، مردم در قیمتی بیکاری در اوج خود رسیده. یا چه قسم کاندید است امی که امروز بین خود جور ننم، یا سبا چه قسم حکومت داری میکنه؟ این مردم خود تباه کردن.
ولی آزی خدایی کاندید های رسد جمهوری ما چی حالت انداختن؟ امروز اردوی ملی ما مرغ ماشینی واری مرده زد، سولیزی ما مرغ ماشینی واری مرده زد، کسی پرسانشو نمیکنه، امنیتی ما از دست رفت.
از پیام هایی که از طریق شماره تلفن پیامگیر ما فرستاده تشکر. شماره تلفن پیامگیر ماست 0700-08-46-20. بیرق بزرگ ملی توسط رئیس جمهور کرزی و وزیر خارجه هند در کابل برافراشته شد. این بیرق به هدف تقویت روابط دوستی و تقویت همکاری ها میان دو کشور دیروز در تپه وزیر محمد اکبر خان در کابل در حضور مقامات ارشد دولتی و هیئت هندی به اهتزاز درآمد. سحر لیوال از کابل گزارش میدهد.
در آخرین روزهای حکومت فیلی بیرق بزرگ ملی افغانستان به هدف تقویت دوستی میان هند و افغانستان از سوی رئیس جمهور کرزی و وزیر خارجه هند در کابل برافراشته شد. این بیرق با کمک کشور هند در تپه وزیر محمد اکبر خان کابل زیر نام منار بیرق به روز چهارشنبه در حضور شماری از مقامات بلند رتبه حکومتی و هیئت هندی به اهتزاز درآمد. رئیس جمهور کرزی در مراسم افتتاح برافراشتن این بیرق با ابراز خرسندی از این کمک هند تشکری کرد و آن را منار بیرق نام نهاد.
خوشحال هستیم که امروز با کمک دوستای هندی ما داریم یک محل زیبای را برای بزرگترین بیرق ملی ما افتتاح میکنیم.
این بیرق که به کمک حدود 400 هزار دلاری هند ساخته شده، 30 متر طول، 20 متر عرض داشته و در یک منار به ارتفاع 78 متر برافراشته شده است. وزیر خارجه هند که در مراسم برافراشتن بیرق حضور داشت، آن را تحفه دوستی هند برای افغانستان خواند. سوشما سوارج همچنان از افراد یادآوری کرد که در دفاع از افغانستان جانهایشان را از دست دادند. اما خانم سوارج روی ادامه همکاری های هند با افغانستان تاکید کرد و گفت آنان برای رسیدن افغان ها به اهدافشان به کمک های خود با افغانستان ادامه می دهند.
می آیی هم آپ کی خوشیوں میں شامل ہونے می آیی ہوں.
من آمدم تا در خوشی های شما شامل شوم. آمدم تا این خوشی ها را تجلیل کنم. این برای من هم موقع خوشی و هم افتخار است. زمانی که این بیرق برافراشته شود در زیران ایستاده می شوم و به تمام افغان هایی که به خاطر آبادانی کشورشان قربانی شدند سلام می دهم. در این حال خانم سوارج $1,000,000 کمک تعهد هند را به هدف سرسبزی و انکشاف ساحه منار بیرق به یک پارک تفریحی اعلام کرد. وزیر خارجه هند با آنکه از دستاوردهای سیاسی در افغانستان ستایش کرد، اما گفت که هنوز هم چالش‌های بر سر راه پیشرفت‌ها در این کشور وجود دارد. سوشما سوارج ابراز امیدواری کرد که افغان‌ها بتوانند بر این مشکلات نیز فائق آیند. افغانستان با هند از سالیان متمادی روابط دوستانه و تجارتی داشته است. با توجه به پیوندهای گسترده میان دو کشور، هند پیوسته به افغانستان کمک‌های بشردوستانه کرده است. مشارکت هند پس از تأسیس اداره موقت در عرصه‌های مختلف بازسازی افغانستان، به خصوص در بخش‌های صحت، زراعت، تجارت، تعلیم و تربیه، ترانسپورت شهری و راه‌اندازی کورس‌های حرفه‌ای برای کارمندان دولتی قابل یادآوری است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آشنا از 7 شام تا 7 صبح با شماست و از 7 صبح تا 7 شام رادیو آزادی را بشنوید. 9:30 صبح به وقت کابل شد. فشرده خبرها را از احمد هنایش بشنوید.
اشرف غنی احمد زئی نامزد ریاست جمهوری افغانستان میگوید با گفتگوی تشکیل حکومت وحدت ملی ادامه میدهد، ولی این را نمیپذیرد که کشور دو رهبر داشته باشد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نتایج نهایی انتخابات خواه نامزدان به توافق سیاسی برسند یا نه اعلام خواهد شد. رهبران کشورهای سازمان همکاری شانگهای در اجلاس امروز خود در دوشنبه پایتخت تاجیکستان درباره وضعیت افغانستان گفتگو می‌کنند. وزیر خارجه هند دیروز تعمیر جدید سفارت این کشور در کابل را افتتاح کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا استراتژی کشورش را در مقابله با گروه دولت اسلامی اعلام کرد. نیروهای هوایی امریکا بر مواضع گروه دولت اسلامی در نزدیکی بند حدیثیه در ولایت انبار حملات جدید را انجام دادند. جان بوهنر رئیس مجلس نمایندگان امریکا از رئیس جمهور اوکراین خواستار شد که هفته آینده به اجلاس مشترک هر دو بخش کنگره سخنرانی کند. و وزیر خارجه امریکا عراق را یک شریک اساسی واشنگتن در جنگ علیه گروه دولت اسلامی خوانده، گفت جهانیان در برابر این گروه بی تفاوت نخواهند ماند.
تشکر از احمد هنایش و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. انتقادهای وجود دارند که حکومت افغانستان تعهداتش با متضررین حادثه لغزش تپه در ولسوالی ارگوی بدخشان را عملی نکرده است. در نتیجه لغزش تپه در قریه آبباری که ولسوالی ارگو در ماه ثور امسال، صدها تن زیر خاک و گل شدند. گزارش مفصل ما را در این مورد پس از یک وقفه کوتاه خواهید شنید. البته بعد دنبال پخش این گزارش، برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را بشنوید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اشک چشمان بازماندگان قربانیان حادثه مرگبار ارگو به خاطر عزیزانشان هنوز جاری است. لغزش تپه نه تنها اعضای خانواده هایشان را از این مردم گرفت، بلکه خانه هایشان را نیز به خاک یکسان کرد. اکثریتشان در فضای آزاد و در زیر خیمه ها به امید فردای بهتر شب و روز را سپری می کنند. زمستان نزدیک است، آب و غذای لازم هم نیست. مولا کاکه یکی از بزرگان قومی ولسوالی ارگوست. او در مورد وضعیت فعلی متضررین این حادثه با رادیو آزادی قصه کرد.
مردم بسیار بسیار با مشکلات خطرناک روبرو هستند. اینا زیر خیمه زندگی میکنن، علی تو خوابگاه هست، علی تو خوابگاه هست. روز شب پنجا مایده بچه سینه بغل و مریض رو در کتابخانه و کلینیک هست. اینا سب اگه بزرگترین پرتب خانه جور نشوند، جناب برکان بگوین که اینا مردم زیر خیمه مکمل زیر برد اگه مرده برو.
نمایندگان این مردم در ولسی جرگه از درد و غمشان باخبرند. سارنوال عبدالرؤوف انعامی یکی از نمایندگان مردم بدخشان در ولسی جرگه از احتمال وقوع یک فاجعه دیگر هشدار می‌دهد.
اگر او مسئولین صدای ما را می‌شنوند، خواست ما ایست که اینا منتظری نباشند که باز یک فاجعه شود و باز تلویزیون‌ها و رسانه‌های را اینکاس بتن و باز اقامات هستان جا بروند، باز عشق که انصاف ریزانند در اونجا. یقیناً اگر توجه نشود یقیناً که یک حادثه ناگواری مثلی که در گذشته صورت گرفت او به اثر حادثه طبیعی بود و ای به بی‌توجهی مقامات بی‌صلاح خواهد صورت گرفت.
آقای انعامی می افزاید که به مشکلات ابتدایی این مردم رسیدگی شده، اما کارهای بنیادی در جهت رفع مشکلات آنها صورت نگرفته است. در نتیجه لغزش تپه در قریه آب‌باریک ولسوالی ارگوی بدخشان، در ماه صبر امسال صدها تن زیر خاک و گل شدند. چند روز پس از گذشت این حادثه، رئیس جمهور کرزی و دیگر مقام‌های ارشد حکومت به محل حادثه رفتند. آقای کرزی وعده کرده بود که روند رسیدگی به مشکلات این آسیب دیدگان را با دقت و جدیت دنبال می کند.
من میرسه سرایتان و با خودمان پرسال می کنم کنانای خامتان رو بشته که در کابل ما بسار زیدیم. خوش آمدید که اینجا بازم بامرایتان هستن. بخیر چند روز بعد که کارایتان روبرا شد پیش رفت، باز بر تفتیش خودم می.
یکی از وعده‌های حکومت برای نجات یافتگان این حادثه طبیعی ایجاد یک شهرک در بدخشان بود. پس از گذشت 4 ماه از این حادثه، کار ساخت و ساز این شهرک چقدر پیش رفته؟ زکریا سودا نماینده دیگر مردم بدخشان در ولسی جرگه پاسخ می دهد.
فقط کاری که شده تنها زمین خریداری شده است که چیده او هم پولی که قبلا پیشون بود و این عنوان پول نقد دقیقا نیست که هیچ کاری در این رابطه نشده. حکومت محلی فی خانک دو تاق نشین من یک باش و از خانه یک دشناب یک دلیز که ایره برای ارتدن 600,000 افغانی که معادل تقریبا 12,000 دلار میشه کمتر. در اینجا حکومت مرکزی پولی که به اینا میخواهد که انتقال بده او 3,000 دلار.
سارنوال عبدالرؤوف انعامی نماینده بدخشان در ولسی جرگه نیز تایید می کند که اختصاص نیافتن پول کافی برای ایجاد شهرک سبب شده تا کار ساخت و ساز این شهرک تا حالا آغاز نشود.
ما مشکل اساسی را در بی‌توجهی مقامات بی‌صلاح دولتی می‌بینیم، به خصوص معاونیت دوم ریاست جمهوری که این مسئولیت را به دوش داشت. او باید این شهرک زودتر منظوری می‌داد.
مقام‌های دفتر معاون رئیس جمهور هرچند وعده کرده بودند که در این مورد ابراز نظر می‌کنند، اما بعد تماس‌های تلفنی مکرر ما پاسخ ندادند. در این حال شاولی الله ادیب والی بدخشان با انتقاد نماینده های مردم بدخشان در ولسی جرگه موافق نیست. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که وزیر انکشاف دهات برایش گفته که کار ساخت این شهرک به زودی آغاز خواهد شد.
بسیار بفرد کار کردیم، به نظر ما تأخیر کارها قطعا وجود نداشته، اما فکر ما با جناب وزیر پیم داشتیم موضوع را بیان کردن که شورای وزیرات تصویب کرده که همین موضوع با اونجه ها داشته شود. جناب وزیر پیم تأخیر کردن برای ما که در این هفته با البته شنبه آینده او را قرار دادی با محصه کنسرن که در بدخشان فعالیت چشمگیر داره و محصه افغانید همچنان فعالیت های چشمگیر دارن و بخشی محصات دیگری که با اینها پارتی نرستن با اینها قرار داد میزن و کار آغاز میکنن.
به دنبال وقوع حادثه ارگو، کشورهای مختلف به کمک بازماندگان قربانیان این حادثه شتافتند. در داخل افغانستان نیز اقشار مختلف جامعه مطابق توانشان با این آسیب دیده ها کمک کردند. اما به باور شماری از منتقدان، مقامهای مسئول حکومت بیشتر مصروف مسائل انتخاباتی شدند و مسئولیتهایشان را به طور درست در برابر این مردم انجام ندادند.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی، خوشحال هستم که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی از برنامه های دیگر حقوق اساسی و بشری قرار دارم. این برنامه هر هفته بر روزهای چهارشنبه و تکرار آن بر روزهای دوشنبه از رادیو آزادی به نشر می رسد. شما می توانید این برنامه را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید و از حقوق اساسی و بشریتان آگاه شوید. شنونده های عزیز، تمام انواع خشونت و بیتوجهی می توانند که اثرات ناخوشایند ولی دراز مدت را بر افراد بگذارند. بعض از این خشونت ها به شکل جسمی بوده که به سبب آن جرحه وارد می شود و پس از مدت بهبود می یابند، ولی زخم های روحی و عاطفی اثرات عمیق تر و پایدارتر به جا می گذارند که در مراحل بعدی زندگی می توانند که برای افراد مشکل ساز باشند. خشونت به چندین نوع تقسیم می شود، ولی عنصر اصلی که آنها را به هم می پیوندد اثرات عاطفی روانی آنها برای یک فرد است. ما در برنامه این هفته روی خشونت با متعلمین در مکاتب با خانم اسپورجمی، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث می کنیم. امیدوار استم که این برنامه را تا اخیر دنبال کنید و از مزایای موضوع مورد بحث آن مستفید شوید. برنامه را آغاز می کنیم و خانم اسپورجمی را در استودیو خوش آمدید می گوییم و می پرسیم که بیشتر متعلمین مکاتب شکایت دارند که با آنها در مکتب خشونت صورت می گیرد و قسمی که کمیسیون حقوق بشر هم از مکاتب نظارت دارد. آیا شما مورد را مشاهده کردین که در برابر متعلمین خشونت صورت گرفته باشد؟
تشکر از سوال شما. قسمی که میفهمین یکی از بخش‌های مهم کاری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بخش حمایت از حقوق اطفال نظارت است از وضعیت شاگردان در مکاتب. زمانی که ما نظارت میکنیم از مکاتب به چنین موارد برمیخوریم که شاگردان از استادان خود شکایت میداشته باشن که اونا مورد لط و کوب در مکاتب قرار میگیرن، و زمانی که مسائل موضوع پیگیری شده و مستندسازی شده در بعض مواقع مکتوب دادیم به وزارت معارف که در قسمت جلوگیری از خشونت و لطکوب در مکاتب بپردازند. ما میتونیم بگیم که این اطفال نباید در مکاتب مورد لطکوب و خشونت قرار بگیرند، بخاطر که مکتب خانه دوم یا مکان دوم طفل میباشد. زمانی که از محیط یا از آغوش فامیل جدا میشن و به مکاتب میروند، در اونجا باید مورد حمایت جدی قرار بگیرند تا اونا بتوانند به فکر آرام به دروس خود ادامه بدن. زمانی که اونجا با خشونت از طرف استادان روبرو میشن، همین میباشه که اطفال از مکتب دل سرد میشن و به دروس خود درست ادامه دادن نمیتونن.
معلمین چگونه میتونن که بدون استفاده از خشونت پلان منظم و مشخص را برای متعلمین داشته باشن تا متعلمین بتوانن بیاموزند؟
تشکر از سوال شما. راه‌های بدیل زیادی وجود داره به جایی که اطفال مورد لطکوب قرار بتن. میتونن از راه‌های تشویق اطفال، رقابت‌های سالم صنفی و برنامه‌های وسیع دیگه که استادان خوبتر میفهمن با شاگردای خود تشویق به درس نمایند. مثلا یک استاد به خاطر از اینکه صنف خود تنظیم کرده باشه، به خاطر از اینکه چرا شاگرد کارخانگی ناورده و یا چرا به درس هر روز حاضر نمیشه، اطفال مورد لطکوب قرار میتن. که راه حل امین مشکل لطکوب نیست که اطفال مورد لطکوب قرار بگیرن یا شاگردار بالاش خشونت انجام شوه. اگر اطفال از راهای معقول دیگه که تشویق از رقابت‌های سالم صنفی است، سایر رقابت‌هایی که در برنامه‌های ورزشی اونا را تشویق بکنن و دیگه برنامه میتونن که به دروس خودم به شکل درستش حاضر شون و نمرات خوب بگیرن و همچنان درس بخونن.
شنونده های عزیز، با امید از این که خسته نشده باشین گفتگوهای خود را با خانم اسپورجمی ادامه میدیم، اما بعد از یک وقفه کوتاه.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که تا این لحظه ما را همراهی کردین. برای اینکه از حقوق اساسی و بشریتان آگاه شوید، میشه که سوالاتتان را با ما از طریق تماس با شماره 0796-061-061 در جریان بگذارید. حال به ادامه برنامه برمیگردیم. مهمان برنامه ما خانم اسپورجمی، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم اسپوجمه، خشونت در برابر معلمین چه تأثیرات بر آینده آنها خواهند داشت؟
زمانی که یک طفل 7 ساله از آغوش فامیل خود جدا میشه و به محیط دوم که مکتب است میره، در اونجا واضح است که توقعات بسیار زیادی از استادای خود می داشته باشد تا او مورد شفقت استادان خود قرار بگیره. اما زمانی که شاگردا خشونت روبرو میشن، این گپ بسیار واضح است که در تحقیقات و در بسیاری برنامه ها نتیجه داده که این کتگوری افراد عقده‌ای بار می آیند داینده و نمی توانند که آینده خوبی داشته باشند. همیش پرخاشگر می باشند، گوشه‌گیر می باشند، اطفالی که از اونها که خرد می باشند مورد خشونت قرار می تند. عقده های درونی که در وجود از اونها ایجاد شده به خاطر برآورده ساختن از او، از خشونت زیادتر در مقابل دیگران استفاده می کنند. همین تاثیر منفی از بالایشان.
به خاطر حل این مشکل چی راه حل را شما در نظر میگیرین؟ چه اقداماتی باید صورت بگیره تا از خشونت در برابر متعلمین جلوگیری شود؟
تشکر از سوال شما. ما از وزارت محترم معارف تقاضا میکنیم که تا سیمینارها را بر استادا تدویر بکنن تا از او طریق آموزش سطح آموزش استادا بلند بره و همچنان نصاب تعلیمی دارمعلمینا و پانتونایی که از استادا از اونجا فارغ میشن مضمونی را اضافه بکنه که تا طریقی برخورد استادا با شاگردا او واضح باشه و او بعضی مسائل بسیار مهم از نظر روانشناسی درک شوه تا او را بیاموزن و به شکل مسلکی استادا شاگردان را تدریس نمایند. بنابراین اگر امی موضوع عملی شود، شاید که سطح خشونت در مکاتب تقلیل بیفتد.
شنونده های عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش کردید. موضوع مورد بحث برنامه ما خشونت در برابر متعلمین در مکاتب بود که با خانم اسپوجمه، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث کردیم. به این امید که موضوع برنامه بر شما مؤثر واقع شده باشد و شما اگر سوالی در رابطه با حقوق اساسی و بشریتان دارید به شماره 0796-061-061 تماس گرفته و پیامتان را ثبت کنید. تا برنامه بعد، با امید کامگاریتان.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
امیال ما خودم یک جلال رو صد لبزه میگم.
کمان یا رواق بست.
یگانه موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه خوش آمدید. شیر تازک یک ماده غذایی مکمل شناخته شده است. می دانید در فرم های لبنی چقدر لیتر شیر پروسس می شود؟ همچنان مالداران شیرشان را به چه شیوه به بازار عرضه کنند بهتر است؟ گزارش را در این باره تقدیم می کنیم. با ما باشید.
شنونده های عزیز، شیر تازه مایه سفید رنگ است که از حیوانات اهلی مانند گاو، بز، گوسفند و شتر به دست می آید و قابل خورد و نوش می باشد. شیر چی به شیوه محلی تهیه شود و یا پاستوریزه منبع خوب ویتامین ها بوده و برای انسان غذای مکمل شده می تواند. در این برنامه انواع شیر حیوانی به خصوص شیر گاو که بیشتر استفاده می شود و در فرم های لبنی و بازارها به فروش می رسند را مورد تحقیق قرار می دهیم. مزایای آن را با شما شریک می سازیم. گفته می شود بعد از اهلی نمودن حیوانات، انسان ها توانستند استفاده از شیر را رشد داده و از آن محصولات لبنی چون قیماق، ماست، مسکه، چکه، دوغ و انواع خوراکه های محلی و دسرها را تهیه نمایند. عبدالرقیب عامر، ریاست مالداری وزارت زراعت و مالداری، در مورد تاریخ استفاده شیر به حیث غذا را چنین توضیح می دهد.
تاریخچه شیر طوری است که در حدود 6000 سال پیش همانه که حیوانات اهلی شدن، مردم ابتدا گوسفند و بز شیرش هم میدوشیدن، چون در اون موقع اینا زودتر اهلی شده بودن و همچنان در بین سالهای 8000 تا 9000 در خاور میانه در حدود 7000 کسایی که شیر میدوشیدن باز بعدن از شیر محصولات مختلف میسازن، چون این در اسلام هم یک شغل بسیار پر درآمد است. بهترین کاسب که نان حلال به دست میاره از محصولات شیر به وجود میاره.
شیر گاو برای مصرف انواع فرآورده های لبنی در مقیاس صنعتی تولید می شود و بررسی ها نشان داده است که تعداد از مالداران ولایت افغانستان توانستند بر علاوه شیر مصرفی خودشان برای پروسس نیز شیر را آماده بسازند و 19% شیر تازه به بازار از همین طریق عرضه می گردد که بقیه ضرورت مردم را شیرهای وارداتی کشورهای همسایه مانند ایران پاکستان تشکیل می دهد. عزیز احمد زکی مدیر عمومی ترویج و بازاریابی ریاست مالداری وزارت زراعت در مورد شیر تازه و اتحادیه‌های جمع‌آوری شیر می‌گوید.
و مرکز پروسس لبنیات در ولایات مختلف مانند ولایت کابل که لبنیات گذرگاه بود، در سابق در کابل به ظرفیت 10000 لیتر تولید داشت. لبنیات بغلان بود به ظرفیت 3000 لیتر شیر اینا جمع‌آوری میکردن و این را پروسس میکردن به مواد لبنی مختلف. و همچنین لبنیات خلم و خواجه برهان سمنگان که اینا فعالیت‌های در بخش جمع‌آوری شیر و پروسس لبنیات میکردن. متاسفانه در اثر جنگ‌های داخلی از بین رفتن تمام دستاوردهایی که در طول وقت افغانستان بود از بین رفت و بازم خوشبختانه بعد از تحولات مثبتی که در افغانستان آمد، لبنیات گذرگاه توسط مؤسسه محترم فیو دوباره یا گردید که فعلا اتحادیه لبنیات گذرگاه میرم یک شنامونه میاریم. اینا از دو ولایت شیر جمعوری میکنه، اونجا دارن یا کلکشن سنتر یک مرکز جمعوری شیر داره، باز اونجا یک نماینده داره، نماینده از یا ارتباط داره با مالدارا، مالدارا شیر خود که میدوشه دایرکت اونا میاره به مرکز جمعوری شیر، قسط ظاهری میکنه یا معترض سرطانه داره که بازی را از اونجا انتقال میده و مرکزی پروسس جمعوری شیر در خود فابریکه.
قابل یادآوری است که در نگهداری شیر تازه توجه جدی باید از لحاظ حفظ‌الصحه به خرج داد، چون شیر بیشتر از چند ساعت محدود نمیتواند در فضای گرم و باز به صورت اولش بماند و باید هرچی زودتر آن را جوش بدهیم تا از فاسد شدن آن جلوگیری گردد. همچنان به گفته متخصصین مالدار بیشترین عواید شیر را کسی نصیب می شود که در قسمت خوراک حیوان توجه نماید و خصوصا کنجارک یکی از محصولات نباتی است در اضافه شدن شیر حیوان و کیفیت آن رول زیاد دارد، چنانه که دیده می شود مثل مشهور است که می گویند گاو پیر کنجارک خواب می بیند. از سوی هم مالدار باید با یکی از اتحادیه های پروسس شیر به شکل قراردادی همکار باشد تا به صورت دائمی شیرش به فروش برسد و از بابت خراب شدن شیر محفوظ بماند. باز هم آقای زکی در مورد اوصاف انواع شیر تازه میگوید.
شرایطی که مثلا یک مالدار میدوشه حفظ‌الصحه را مراعات کنه در جایی که باشه و همون ظروفی که از این استفاده میکنه حفظ‌الصحه مراعات شود، باز وقتی که تسلیم خود نماینده فابریکه شد با تمام استانداردها مراعات شدگی است. قبلا زیادتر از گواهی محلی استفاده میکردن چون گواهی اصلاح شده نداشتن، گواهی زراعتی نمیدن است، اصلاح شده فرست است و برانسویت همی است. برای انکشاف مالداری این نمیشه واسط و هر کسی که انفرادی کار میکنه این برای انکشاف مالداری نیست، باز وقت بازار خوب است، باز وقت نیست، حتی مواد خوراکی گاوی خود تهیه نمیتونه. خوراکی متراکم یا بیلان شده که اینجا تهیه میشه، فاکی شالیز، گندم است، جواری است، اینمی مواد در بلند بردن از همی چربی شیر بسیار رول داره. یک مثال ما داریم که میگه شیر گاو دانه گاو است، وقتی که خوراکی درست بیلان شده برای گاو داده شده حتما شیرش بالاست، چون این کنجاره یک مسئله بسیار مهم است، غذای مغذی است، هم شیرش بالا میبره هم در رشد نمویش هم بسیار رول داره، حتی بالاتر از 30 لیتر شیر میتونه.
باید گفت یکی از فرم‌هایی که تولید شیر و دیگر محصولات شیری را پیش می‌برد و فعالیت دارد، فرم گذرگاه کابل است. در این فرم شیر از قرا و قصبات گرفته شده و بعد از پاستوریزه شدن و یا فیلتر شدن به دسترس مردم قرار می‌گیرد. البته افزایش فیصدی انواع لبنیات این فرم نظر به موسم سال فرق می‌کند که در چه زمانی کدام محصول بیشتر تولید شود. غلام زکریا رئیس اتحادیه لبنیات کابل درباره این که چی اندازه شیر را در فرم گذرگاه کابل بعد از پروسس در معرض فروش می‌گذارد و محصولات آن چگونه است توضیح می‌دهد.
اتحادیه لبنیات کابل روزانه از 900 نفر اعضای خود که ساکن ولایت لوگر و میدان وردگ می باشد و این عضو 14 کوپراتیف ابتدایی مالداری شیر هستند به سطح قریجات که باز اینا یک اتحادیه را ساختند که به نام اتحادیه لبنیات کابل روزانه در حدود با فابریکه پروسس لبنیات گذرگاه مربوط به امید یقان و مالداری که عضو پروگرام هستند می باشد این شیر جمعی جا پروسس می شه در موسم تابستان در حدود 70% به ماس، چکه و دوغ تبدیل میشه و بازار عرضه میشه و 30% از قبیل مسکه و قیماق و شیر پاستوریزه به بازار عرضه میشه. در زمستان همین موضوع برعکس است.
در افغانستان مولدین شیر که از انواع حیوانات حلال به خصوص شیر انواع گاوهای وطنی و اصلاح شده را به شیوه میکانیزه آن در فرم ها پروسس می کنند خیلی کم است، اما مسئولان بخش زراعت به این باورند که در آینده نزدیک زمینه را برای رشد و انکشاف محصولات لبنی فراهم خواهند ساخت تا از فواید بشمار تغذیوی و اقتصادی آن مردم بهره مند شوند. باز هم آقای زکریا در مورد فرم های شیر و دیگر لبنیات می گوید.
تا فعلا در افغانستان 5 اتحادیه مولدین شیر ثبت و رجستر گردیده که 4 تایش عملا در حدود 5000 لیتر شیر هر کدامشان تولید که البته شیر خام جمع‌آوری میکنه، پروسس میکنه و بازار عرضه میکنه و همچنان یک اتحادیه نو در ولایت ننگرهار به نام ختیز لبنیات ساخته شده و اونا ظرفیت 10000 لیتر شیر پروسس شیر در روز ظرفیتش است که این مقدار در مجموع به اساس سروی FAO که انجام صورت گرفته در افغانستان تقاضای افغانستان خصوصا از شهرها را مرفوع نتانسته. 80% لبنیات فعلا هم از خارج از کشور وارد افغانستان میشه و که این جای بسیار تاسف است. امیدوار هستیم که افغانستان خلاقل از محصولات حیوانی باید به خودکفایی برسه یا ارزوی مردم افغانستان است.
انجینیر محمد رحمان ارغندیوال باشنده ولسوالی پغمان میگوید شیر بهترین محصول حیوانی است که در اقتصاد کشور رول بسزایی دارد. قسمی که در قریجات ما میبینیم بیشتر ضروریات یک مالدار از عواید همین فراورده لبنی پوره میشود. وی قصه ای را در این باره بیان میکند از یک مالداری که با 4 گاو شیری توانست فارم 4500 گاو را بسازد.
ری 4500 گاو که اینا مسئولیت از زور به دست می آورد، پدر مواد غذایی گاو اونا برابر می کرد، مواد غذایی برش می آورد، تویلا را پاک می کرد و بچیش منیجمنتی چیر با عهده داشت از فارما سنویشان بود. او در بخش صنعتیش کار می کرد، یا در 100% شیر خود 98% خود به اتحادیه می فروخت و 2% خودشان یک آیس کریم خانه کوچک داشت که آیس کریم تولید می کرد. فایده از او برابر به 98% شیری که اینا به حادیه می دادن که خودشان جور می کردن. کموگف مهم ای بود که مسلسله مالداری رو اینا پیش بردن.
با باور برخی شیرفروشان محلی که در محلات بیشتر مردم از شیرهای تازه و طبیعی استفاده می کنند، اما دیده شده است که اکنون این گروه مردم هم با گمان اغلب بنابر ضعیف بودن اقتصاد و یا رواج یافتن شیرهای صنعتی، بازار شیر تازه وطنی از رونق افتاده است. محمد ابراهیم بهیر یکی از شیرفروشان منطقه دوغ آباد کابل در مورد فروشات شیر وطنی می گوید.
تمام چیزات که از فراورده های شیر از دیگه یا باز ما امروی یک نفر که یک مالدار بود در طرف دوغ آباد اونجا فارم داشت، ما روز 40 لیتر شیر که دو بشکه میشد، دو بشکه 20 لیتره هر روز میگرفتم، اما مردم نمیخرد. یک بشکه دی مثلا یک 10 لیتر اگر ماس مایه میکردم 10 لیتر دیگه شه مردم میخرید، متبقی 20 لیتر دیگه دی میمون یعنی که در میتم ترش میکرد. خب مثلا در ظرف 3 ماه 60000 افغانی نقص کردم، برای ما میورد لیتر چلابونی کشوفش دیگه ایزی که بود مثلا گرم میکردم تبخیر میکرد یا چپه میشود یا سر میره، باز ما لیتر 50 روپه میفروختیم.
باز هم آقای بهیر شیر تازه را که یک غذای مفید میداند از فواید بیشمار آن یاد میکرد.
شیر تمام مکمل غذاست، از پروتین آلبومین تا کورما او شیر یک سیروم است. اگر شیر ترش میکنه هم متبقی غذا باشه یک سیروم سبزگون اون مو خودش یک سیروم است. وقتی که شیر که ترش میکنه از خاطر فرمنت ها و پنیر تبدیل میشه او ضرر نداره، اما اگر از اثر میکروب های مزرع ترش میکنه خراب میشه، بوی میتوازه.
امروزه شیر تازه به ندرت دستیاب می‌گردد، چون شیر تازه را بیشتر فارمداران با پروسس می‌برند که اوایدشان را در آن بهتر می‌بینند. اما مردمی که شناسایی با مالداران دارند می‌توانند با متقبل شدن زحمت فراوان از روستاها که از جمله مشکل سرک‌های خامه و فاصله راه می‌باشد، شیر تازه را به دست بیاورند، چون شیر فروشان در شهر شیر خالص را کمتر عرضه می‌نمایند.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com. شنونده های گرانقدر، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. آدرس های پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. موفق باشید.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.